أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در جلسه گذشته دیروز در رابطه با این ذیلی بود که مرحوم آخوند در کلامشون به عنوان تتمتون ذکر کرده. در این تتمه که در واقع دو فراز داشت، یکی این که مجرا و مورد قاعده میسور جایی است که یعد الباقی میسورا للساقطه للمتعذر عرفا، دو فراز دوم. بله، یه جاهایی که در این حال که میسورون عرفن شارع قبول نداره و یه جایی در این حال که میسور عرفی نیست شارع نه حکمشو بار کرده. این گونه موارد تخطئتون للعرف در فهم میسور و عدم میسور، نه تو خیال میکنین میسور نیست هست، یا خیال میکنین میسورون نیست، تخطئتون در فهم این موضوع، و یا تخصیصون او الحاق. کیمه اینها رو دیروزش بحث کردیم. اصل مطلب دلیل بر اختصاص مجرای قاعده به میسور و عرفی چیه؟ اگر به کلمه المیسور لا یسقط بالمعسور فقط روی یک بیان از چهار بیان ممکنه این نتیجه را بدهد، علاوه بر اینکه مالا یدرک اعم اون قابل این اختصاص نیست، این بحثایی که در اون قسم و بعد قسمت دوم اگر موضوع اونیست که عرفن میسورون تخته در اینجا معنا نداره، شما میگید موضوع عرفی، عرف که اینجور میفهمه، حالا تو خطا میکنی، این جایی نیست موضوع رو که نمیشه تخطئه کرد. بله، به توجیهی گفتی تخطئه بریم تخطئه، چون ذیل کلام رو ما خوندم رفته بود رو تخطئه از نظر ملاک، میسور من الملاک، که این در صدر کلامش نبود. بعدم قضیه این که تردید بین تخطئه و تخصیص، این دیگه چرا؟ اگر تخطئتون دیگه جای تخصیص نیست، اینم به نحوی توجیه کرد. حالا مرحوم آخون چرا تو این حیث و بیس انداخت خودشو؟ چرا تو این تتمتون واقع شد؟ یه مشکل عمده تو این روایت و تو این قاعده هست که خواست اون مشکل رو از این طریق حل کنه. اون مشکلم اولین اشکالی که مرحوم نراقی در همه این روایت در کل قاعده کرد که این قاعده لو تمت یستلزم تخصیص الاکثر، چون خود شما اعتراف کردید آقای شیخ لا یجری فی غیر العبادات، اینشو مسلم گرفتید، در عباداتش هم لا یجری همه جا الا فی ما قل فی ما ندر، پس باید بگیم همه این موارد تخصیص خورده از عموم قاعده میسور و نتیجتا این یستلزم تخصیص الاکثر المستحجن. این اشکالی بود که اول کار مرحوم نراقی مطرح کرد. مرحوم شیخ هم اشکالو پذیرفت، نفی نکرد که یستلزم تخصیص الاکثر، نگفت لا، لابد چاره ای نیست، کنه نمیدونیم چرا چاره ای نیست، باید بپذیریم این لزوم تخصیص اکثر رو که انه درش میپذیریم. عموم داره دیگه. حالا مرحوم آقای آخوند که انه با این بیان گذشته خودش میخواست از این پیشگیری کنه بگه نه این قاعده از اول یک زیری در وجود خودشه که اینا تخصیص حساب نمیشه، خارج عن. زیغش چیه؟ ما هو المیسور عرفن، صدق المیسور نسبت به اون معصور، نسبت به اون کل اولی. اون وقت یدعی که این مواردی که لا یجری کنه غالبا از این قبیله، صدق المیسور نمی کنه. بله حالا اگر یه جایی دست گذاشتید روش با علم به این که صدق المیسور می کند عرفن، با این حال قاعده میسور لا یجری، میگیم این تخته است نه تخصیص. میسور، ما هو المیسور، این میسور نیست، تو اشتباه میکنی این میسور رو. تصرف در موضوع، نه تصرف در حکم تا بشود تخصیص. کما اینکه یه جاهایی هم ممکنه ملحق کنه با اینکه میسور عرفی نیست، اشکالی نداره. این حرف مرحوم آخون برای خاطر حل این معضله بود. حالا اومدیم توی این اشکال کردیم، گفتیم نه آقای مرحوم آخون، این حلتون بنیانش درست نیست تا مسئله را حل کنه، چه باید کرد؟ برمیگردیم به قضیه تخصیص الاکثر، یستلزم تخصیص الاکثر. این اشکال مختص به این قاعده نیست. یکی از اشکالات عمده که در قاعده قرعه هست، با اینکه اونجا ادلش تامون، در این حال نه بهش عمل نمی کنن الا فیما عمل به الاصحاب. بل نادرن ملتزم میشن به عموم قاعده، اونجا هم اشکالش همینه که نه اصحاب عمل نکردن به این در بسیاری از موارد، و این موارد رو وقتی خارج کنیم تخصیص اکثر لازم میاد، چیکارش کنیم؟ این معضله در اونجا هم مطرحه. حالا در اینجا تا ببینیم دو جواب داده شده، قطع نظر از جواب مرحوم قبل از مخون و مثلا دیگر، گفتن آقا تخصیص اکثر مستعجلون، بله اما نمیدونیم، شاید از اول این قاعده محفوف به یک قرینه‌ای بوده که این موارد رو شامل نمی شده من اول الامر. همین رو که مرحوم آخون میخواست ادعا کنه المیسور عرفن، که گفتیم این دلیلتون با این نمی سازه، نه غیر این عبارت با این کاری نداریم، شاید یه قرینه دیگری بوده که از اول یه نوع میسور خاص، یه نوع مالای و درک محدود رو شامل می شده، اینا یه دیگه از اول خارج بوده من القاعده تخصصاً نه تخصیصاً، حتی یلزم تخصیص الاکثر. اگر یه آقایی در مقام بیان عام خودش خواست بگه اکرم العلماء 100 نفرن، بعد بیاد ای استثناء کنه الا زیدن و الا عمرن و الا بکرن و الا خالدن و الا کی، تا برسه به 90 تا رو خارج کنه، 95 تا رو خارج کنه، این مستعجلون. بیان آقا چنقدر طولش دادی؟ خب از اول میگفتی این دو سه تا رو اکرام کن، خیال راحت. چرا یه عام میگفتی که توش بمونی؟ چرا یه شعری گفتی که تو قافیهش گیر کنی؟ تعبیرات و عرفیست، این معنای استهجانه. اما نه، اگر از اول یه قرینه بیاره که شامل اونا نشود، گفت اکرم العلماء العدول یه چند تایی بود، اکرم العلماء بالای 80 سال یه چند تایی بود. خب خیلی از علما رو شامل نشد، ولی مستعجل نیست، مشکلی نداره، چون از اول عامش زیغ بوده است ولو عمومی داره، خودش هم چندین نفر رو شامل میشه، اما اینای دیگر رو شامل نمیشه به زیغهی من اول الامر. احتمال میدیم حالا برای تصحیح این تخصیص اکثر اینجا از این قبیل بوده و نتیجتا جاهای دیگرش خارج بوده من اول الامر و این لایل سلسمون تخصیص. این یه جواب. جواب دوم اینه که آقا تخصیص اکثر در صورتی مستحجنه که با تخصیصات متعدد گفته بشه، بگه اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم زیدن، لا تکرم امره، لا تکرم بکره، لا تکرم خالده و امثال ذلک با تخصیصات زیاد، اون وقت میمونه دیگه. اما اگر چنانچه نه، تخصیص با یه جمله باشه ولی این جمله عملا افراد زیادی را از اون عام اول شامل بشه و یلزم خروج افراد بیشتر از اون عام، گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، نعوذ بالله. البته حالا اگه فرض کردیم افراد زیادی بودن ولو کان اکثر، این تخصیص اکثر مستحجن نیست، استحجان مربوط به بیان عرفیه، روایتی آیه ای امثال اینا که نداریم، استحجان به تشخیص عرفه. عرف اونجای میگه مستحجنون که یلزم تطویل بلا تائل، یلزم گم شدن مخاطب، اشتباه بیشتر در درک مطلب، امثال اینها. اما نه، اگر اون جایی که آسان‌تر میکنه کلام را، اشکالی نداره که. اگر گفت یجوز لک اکل الرمان من هذا البستان عام، بعد گفت لا تاکل الرمان الهامز، ضرر داره برای معناش شیریناش، شیریناش نسبت به مجموعه خیلی کمه، 10%، 5%، 15% شیریناش باشه معمولا ترشه، ولی این مستحجن نیست برای اینکه خاص با یک عنوان خاصی او رو خارج کنه، ضمن بیان مثلا علتش هم احیانا مشعر به علیت هم باشه، اینا استحجان نه. بله. نخه اهل البیت، اهل البیت خارجی است و اهل البیت خارجی در اون زمان همین 5 نفر بودن، قضیه خارجیه. بله. نخه میره حالا سراغ بحث منبر گل کرده مال جاهای دیگه، نه اتفاقا همین آیه همون جایی که واقع شده، اونی که ازش برداشت عموم میکنن یک استنباط خیلی بدویست، ولی با دقت نشون میده که نه، آیه در مقام اینه. این ارتباطش هم با اون آیات قبل شادی وقت دیگه عرض کردم، به نظر بنده اینه که خطاب خداوند به پیغمبر بعد از اینکه زوجات دیگر را از یک سلسله مسائل نهی کرد، اونا رو ازشون تحریم کرد، اون زوجات رو، بعد اینو میفرماید در حقیقت اگر این زوجات مرتکب اون معاصی بشن، این لکه میشه بر دامان پیغمبر، لکه میشه بر دامان این خانه، ولو اینا خودشون مرتکب نشدن، ولی ارتکاب اونا اینجور میشه، خدا اونا رو نهی میکند برای خاطر اینکه دامان اینها کاملا پاک بماند. اینا حالا بحث تفسیری است. یهو این وسطه یه پرانتز باز کردن اومدن سراغ اینها، بدتر از این تخصیص اکثره. حالا میبینید، اجازه بدید. بله، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. این دو بیان، روی بیان اول، از اول این عام محدودیت داشته و شامل این موارد نمی شده، ولذا این مقدار دیگه خارج نشده، تخصیصی اصلا لازم نیامده، نکشفو از این که عام محفوف بوده به یک قرینه ای که از اول این موارد رو شامل نمی شد. اگر اینو بگیم یه مشکل دنبالش پیش میاد، یا اون مشکل این است که این میشه این عام مجمل، از اول چی بوده این عام؟ یه قرینه ای، نه علم، نه کشف، یه قرینه ای همراش بوده، اون قرینه چی بوده؟ هیچ چه دیگه نمیتونیم به این عام تمسک کنیم. کل قاعده میسور یسقط. هر موردی رو که میخوایم تطبیق کنیم این احتمال مطرح میشه این از اون جاهاییست که نه مشمول اون قرینه نبوده است. نمیدونیم قرینه چی بوده که. به کلی این قاعده از کار میفته و عمل به قاعده، نه همونطوری که در باب قرعه معمولا اینجور گفته شده و به همین بیان، منون که به عمل اصحاب میشه. هر جا اصحاب از صدر اسلام عملی کردن ما هم میگیم اونایی که عمل نکردن شک بکنیم که آیا شاملش میشه یا نمیشود. یه مواردی رو قطعا عمل کردن، یه مواردی رو قطعا عمل نکردن، اگه اون قرینش یه مواردی شک داریم که حالا این حکم هست یا نیست، عمل اصحابی هم درش نیست، دیگه نمیتونیم عمل کنیم. بنای معمو مشهورم در قاعده قرعه همینطوره، میگن عمل به قاعده قرعه منوتون به عمل الاصحاب، برای همین بیان، برای همین مطلب. بله آقا، عمل به روایت. بله، شما میگید روایت صحیحه‌ای که معرضون عن اعصاب باشه ضعیفتون، روایت ضعیفی که مورد عمل اصحابه صحیحتون. این عمل اصحاب معناش اینه، یعنی بر طبقش فتوا داده باشن، نه همه جا عمل خارجیشون بر طبق این باشه که طبق این فتوا داده باشن. خب این روایت رو اون وقت میکنه مجمل و ساقتون عن الاستفاده. ولی این شبهه را که عیناً هم این شبهه در قاعده قرعه هست، در عمل به عموم قاعده قرعه، و لذا میگن منحظرون به مواردی که اصحاب عمل کرده باشن، روی همین ممکن است به یه جوری جواب داده بشه. جوابشو به این شکل احتمال میگیم بله نفرض یه قرینه همراه این روایت بوده که از اول شامل این موارد دیگر نمی شده، حالا میاد یه جای خاصی برای اون مطرح میشه، عمل اصحاب درش نیست نفیان و اثباتن، آیا مشمول اون عام می شده با وجود اون قرینه یا نه؟ قرینه خودش باید ببینیم دلالتش چقدر بوده، قرینه دستمون نیست دلالتش، خود اون قرینه فرض اینه بر ما مجهوله. این دو جور میشه. خب دقت کنید ببینید، یه وقتی این است که میدونیم فقط یه قرینه بوده است و سلام، تو همه این مواردی که خارجون و اصحاب عمل نکردن یه کلمه کنار این عام بوده که اینا رو کنار میزده. اگر اینجور فرض کنیم الان شک ما میشه شک در قرینیت موجود، یعنی اون قرینه موجود مفروض شامل این مورد هم میشده که اینجا رو خارج کنه یا نه. اینجا اصل اغلایی نداریم، ولذا اجمال پیدا میکنه، ابهام پیدا میکنه، اشکال میشه وارد. اما احتمال منحصر به این نیست. اون قرینه یا حافه بالعام یقین دارید به یه کلمه بوده، به یه قرینه بوده یا نه قرائن متعددی حافتون بالعام، و از مجموع قرائن این موارد اکثر به قول شما خارج شده. حالا این مورد شک که میرسه، میگیم آیا قرینه دیگری هم بوده که اینو خارج کنه و موجب عدم شمول عام بشه یا نه؟ به این تقریب و به این فرض میشود چی؟ شک در وجود قرینه، نه در شک در قرینیت موجود. و اگر این فرض پاش اومد تو کار که نتیجه تابع اخص، اینجا رو ما میتونیم شک در وجود قرینه رو اصل داریم درش، اصل عدم وجود قرینه است و این میتونیم با اصل برطرف کنیم، پس بشه عام برامون در این موارد مشکوک چی؟ حجت. اونیش که خرج قطعا به اون اندازه قرینه بوده، حالا به یک کلمه یا دو کلمه یا سه کلمه، هر چه بوده به اون اندازه قرینه بوده که خرج. اما این مورد مشکوک من آیا نسبت به این هم قرینه‌ای بوده یا نه، با این احتمال که لعل این قرائن جدای از هم باشه، نسبت به این شک که در وجود قرینه بشه، اصل عدم قرینه میشه درش جاری کرد و به این شکل نتم و استدلال به این روایت را. بحث تخصیص اکثرم که نه جواب داده شد، از اول محفوفه به قرائنی بوده که اونجا را شامل نمیشه. حالا قرائنم میگیم نه قرینتون واحده، علمم نداریم که حتما اونا به قرینت واحده خارج شده، یحتمل که به قرائن متعدد خارج شده باشه. با این شکل استدلال به روایت تکمیل میشه. اگر آمدیم سراغ بیان دوم، بیان دوم این بود که نه، ممکنه اخراج اونها به یک دلیل باشه و این استهجان ازش لازم نمیاد. نه، معناش اینه اول عام یشمل و همه این صد مورد را، بعد خرج از او به یک دلیل، به یک بیان، حالا یا دو تا سه تا، در حدی که موجب تخصیص اکثر مستحجن نشود. این موارد دیگر که بهش فتوا ندادن برای این جهته، مخصصی داشته اما مخصصی با یک بیان که مستحجن نمی شود. وقتی اینجا حالا در این مورد شکمون، عمل اصحاب نیست تا روشن کننده باشه، شک دارن اینجا چی میشه نتیجهش؟ آیا قرینه ای مخصص یک بیانی که بوده شامل این موردم می شده یا نمی شده؟ فرض این عاممون شامله، شکمون در اینه، مایی که می دانیم این عام مخصصی داشته است اما نمی دونیم اون مخصص شامل این مورد می شده یا نمی شده. اینجا قاعده چی اقتضا میکنه؟ در باب عام و خاص، در موارد اجمال مخصص منفصل، اونجا میگفتیم مخصص گاهی متصل است و مجمل، اجمالش یسری الالعام، عام رو هم مجملش میکنه. اگر گفت اکرم العلماء غیر الفصا، مخصصش همراهش متصل، بعد بگیم حل الفاسق هو مرتکب المعصیه مطلقا یا مرتکب الکبیره، این فیما بینش اجمال پیدا کرد. اما دیگه به عام نمیتونیم تمسک کنیم، چون لم ینعقد ظهور در عام الا در مابقی. مابقیش فرضینه نمیدونیم کدومه، آیا این جزء مابقی هست یا نیست. اما اگر مخصص منفصل باشد و مخصص منفصل مجمل بشود، مثل همین مثال گفت اکرم العلماء تموم، بعد در جلسه دیگری وقت دیگری منفصلا گفت لا تکرم الفساق من العلماء، بله نشکو در مورد این که آیا فساق شامل موارد مرتکب الصغیر هم می شود یا نمی شود، اینجا میگیم عموم حجتون، برای اینکه عموم بعد تمام کلام تمت حجیته، و حالا باید یه حجت مقابل بیاد دست از حجیتش برداره. در اون منفرد متصل تصرف در ظهور میکرد قبل الحجیه، اما اینجا اگر بخواد تصرف بکنه باید تصرف در حجت بکنه، حجت در مقابلش بخواد، ظهورش منعقد شده، حجت مقابلش فرضین مجمله، به اون مقداری که حجیتش مسلمه تخصیص میزنه عام را، فیبقى البقیه تحت عمومه. روی این بیان، روی این احتمال توجیه، نه استهجان که نیستی چی، در موارد مشکوک هم میشود به این عام میسور تمسک کرد، محظوری هم لازم نمیاد، نیازی هم به این که تو اون ورطه‌ای که مرحوم آخون رفت نداری. نمیدونم روشن شد این دو قطعه بحث؟ انشاءالله این بحث تمام. دو تا فرق در ذیل این مسئله است که مرحوم شیخ اشاره کرده، بیان کرده. مرحوم آخون نه، در کفایه ذکری از این دو تا اینجا نکرد. لودار الامر بین ترک الجزء و ترک شرط، یه عجزی پیش اومد، نمیتونم کامل انجام بدم. چقدرشو میتونی؟ نه دهمشو میتونه، یه دهمشو نمیتونم. اون یه دهم معینه؟ نه، یتردد بین این که یا این جزء رو ترک کنم یا این شرط را. یکی از شرایط این ده تا رو ترک کنم یا یکی از اجزاش را، مردد بین این دوتا بشه، کدوم مقدمه، چیکار کنم؟ قاعده چی اقتضا میکنه؟ چه باید کرد؟ دار الامر بین ترک الجزء او شرط، ناچارم به نحوی یک چیز را ترک کنم. مثلا اگر تو اینجا واسم نماز بخونم نمیتونم نماز رو کامل بخونم، باید یه تیکی از صلات رو حذف کنم بس. اما اگر راه برم نماز بخونم، تومعنینش رو حذف کنم، نه میتونم همه این نماز رو کاملا بخونم. فرض اینجور، حالا کدوم اولاست؟ کدوم انتخاب کنی؟ بله آقا، تومعنینه شرط رو، ولی اجزاء الصلاة، رکوع، سجود، امثال اینها، اینا اجزاء رو نمیتونم. قرائت رو اگر واسم خواسته باشم بخونم نمیتونم، اما اگر راه برم بخونم میتونم. بله، سقف کوتاه یا نه قرائت رو نخونه مثلا، با دوران بین جزء و شرط بحثه که بیانش قیام جزء اجزایشه. بله، این مسئله به طور کلی مطرح. مرحوم شیخ به طور کلی میفهمند ان الظاهر تقدیم و ترک شرط، اجزاشو بیا شرطشو رها کن. کنه برداشت عمومی داریم آقا، در هر مرکبی ذات اجزاء و شرائط پیکره عمل اصله، ساقه درخت اصله، اجازه بدید اینا اصله، شرط بعد از فرض پیکره عمله، ولذا شرط جزءشو کامل کن، شرط شو که دار الانبینه ترک کن. لأن فوات الوصف، شروع جز اوصافه، لأن فوات الوصف اولا من ثبات الموصوف. حالا میخواد ازدواج کنه بر خاطر شما، نه زن خوشگل گیرش نمیاد، حالا به کلی ترک کنه. حالا مرحوم آقای آخوند بارک الله فیکم اشکال میکنه به مرحوم شیخ در حاشیه برمسایل که آقا همه جا اینجور نیست، نمیگه اینجا نیستا، اساس یه مواردی داریم که شرط اهمیتش از در لسانش خیلی بیشتر از همه اجزای، و بعدم مثال میزنه به اینها به همین قضیه، کما هو الحال فی کثیر من اجزاء الصلاة بالاضافه الى الطهاره. پس این بحثی که شما کردی، نه همیشه ترک و شرط مقدمون، این درست نیست، البته همیشه هم اینجور نیست، فلا بد در هر موردی بررسی کنیم و ببینیم کدومش اهم به نظر شارع و از قرائن و از ادله، مورد اهم رو پیدا کنیم، اونی رو که اهم اتیان کنیم، غیر اهم رو رها کنیم. پس اینم باز مرحوم آخون اومد که ان حرف شیخ رو مطلقا به عنوان یه قاعده کلی مطلقا نفی کرد. بله در هر موردی باید فلا بد من تعیین ما هو الاقرب الى المأمور به من فاقد الجزء او الشرط، کدومش اقرب الى المأمور به، به نظر الامر او العرف. حالا از ادله استفاده کنیم یا از عرف استفاده کنیم، در هر موردی به حیاله قاعده کلی نداریم، هر جایی در هر مسئله ازا دار الامر کذا باید در اونجا از این به حساب بررسی موردی بکنیم، که نه یتزاهم نزباب تزاهمه، تزاهم در هر جایی باید اهم و مهمش دیده بشه، در هر جایی به حسب خودش. اینم بیان مرحوم آخوند. مرحوم محقق ناینی هم روی بیان مرحوم آخوند بحث و گفتگوی طولانی دارد، ولابد من ملاحظات مرجعات باب تزاهم. بله اینا همه از قبیل تزاهمه، تزاهمه این جز با این شور، اصلا تزاهم معناش اینه یا چیزی که میدونم هر دوشون واجبون، قدرت ندارم برای هر دوشون، قدرت برای یکی معین نیست، بر عهده ما قدرت داره، اینو چیکار کنم؟ باید اهم و مهم رو حساب کرد، آیا نجات غریق اولاست یا تصرف در قصد مثلا، در هر جایی به حسبه. می شود عرض کرد آقا اگر آمدید سراغ بحث اهم و مهم که درست، ولی قبل از اون نه میاییم میتونیم یه قاعده کلی هم درست کنیم با این بنا. تزاهم بین جزء و شرط چهار جور تصور میشود، یه نواخت نیست، همه جا یکسان نیست، چهار گونه است. یه وقتی این است که شرط الکل یتزاهم با یک جزئی، مثل طهارت که شرط الکل از اول تا آخر صلات، حالا تزاهم پیدا شد بین ترک طهارت با ترک سوره مثلا، یا ترک یک اجزا فرض، نماز آخر وقت و فرصت نداره، ما اگر وضو بگیرم به نماز نمیرسم، اگر وضو نگیرم بگیرم نمیتونم به اصطلاح تمام نماز برسم، یا باید وضو رو ترک کنم یا وضو بگیرم قرائت رو ترک کنم. اذا دار الامر، حالا دورانهاش موضعش بشه. اینجا مسلم باید شرط رو مقدم داشت، هیچ دلیلی نسبت به ترک جزء نمیرسه، باید شرط رو مقدم بداری به ما هو شرط الکل، که نه اگر این شرط رو انجام ندی هیچی نیاوردی، اون اجزای دیگر هم بلا اثره، هر جزئی که شرطش همراهش نباشه بلا اثر. شما کنه یرجه بین ترک شرط او ترک جمیع الاجزا، یه حسابی دوتا چهارتا. یه وقت اینجوره من رو ما خوب آورده مثالش رو این، اما همه جا که اینطور نیست که. این یه قسم. قسم دومش این که نه، یه شرطیه مربوط به یه جزء خاص، یه جزء خاص مشروط به یک شرطیست، نه شرط کل عمل، شرط یه جزء خاص. فرض کنیم قرائت یه شرطی دارد، حالا یدور الامر بین این که شرطشو ترک کنه یا جزءشو. اینجا روشن از حرف مرحوم شیخ که ترک الوصف اولا من ترک الموصوف، شما اگه این شرط رو ترک بکنی موصوف هم ترک کردی، موصوف بدون این شرط کل عدم. حالا مثال جرگونه فرض کن، اینجا یه وقت اینطوره، شرط یک جزئیست با خود اون جزء. حالا این شرط نشد، آیا به کلی مشروطشم بذاره کنار؟ اگه مشروط رو بذاره کنار دو تا ترک لازم میاد، ترک و شرط مع المشروط، در حالی که اگر مشروطش را یعنی موضوع را اتیان بکنه فقط ترک و شرط شده. اینجا هم روشنه که اینجا ترک و شرط اولا. این چیزی بود که مرحوم شیخ روش مثال میزد. مرحوم شیخ به همین موضوع اشاره میکنه و میگه این سه دو قسم. اما خیلی خوب، شما آقای آخون یه قسمشو گرفتید، مرحوم شیخ هم یه قسمشو، اما حالا یبقا دو قسم دیگر. دار الامر بین ترک تمام الاجزاء و شرط بعض منها، یه شرطی هست مربوط به قرائت مثلا، یا من باید او رو ترک کنم یا اصلا عمل رو به کلی ترک کنم، کلها کل عمل را. شرط بعض الاجزا دار الامر بینه و بین ترک تمام الاجزا، نه دار الامر بینش ترک شرط و الجز، یه جز یا تمام الاجزا. در اینجا حالا چی میگید تو این فرض؟ اینجا به طریق اولا ترک و شرط مقدمه، استدلال شیخ هم در اینجا بل اولویه میاد. بله ترک الوصف اولا من ترک الموصوف، اونم موصوف این چنینی، یه شرط یه جز با شرط. بله نتیجهش لازمش اینه که در میان این اجزا وقتی که میآوری یه جز شرطش رو ندارد، اما بالاخره اجزای دیگه هم آمده و این یه جز بدون شرط آمده. این اولویت خارجیش روشن. شاید هم مراد شیخ هم این جمله باشد، این فرض باشه که روشن تره یا فرض قبلی. مثالی که شیخ میزنه در این مورد میگه اگر کسی حالا زیارت عاشورا میخواد بخونه یا نذر کرد زیارت عاشورا بخونه وجب علیه، اما زیارت عاشورا با صد لعن و سلام نمیتونه، اصل زیارت رو میتونه. فل جمله مثلا یه بار دو بار با لعن و سلام میتونه، اما با صد لعن و سلام فی مجلس واحد نمیتونه. میتونه با صد لعن و سلام، اما پاشه را بیفته تو را بخونه و امثال اینا، بله، اما فی مجلس واحد نمیتواند. شیخ میگه اینجا حالا به کلی زیارت عاشورا ترک کنه یا به کلی لعن و سلام رو ترک کنه، یا نه اون شرط فی مجلس واحد رو ترک کنه. شرط فی مجلس واحد مال همه اجزاء صد لعن و سلامه. آیا صد لعن و سلام رو ترک کنه یا فی مجلس واحد را؟ شیخ اینجا میگه کنه من المعلوم یقدم ترک فی مجلس واحد و یعطی به اون صد تا به تعداده. این از قبیل این مثال. اگر فرض کنیم شیخ، حالا اینو با این تردید که فرض کنیم به اینکه این صد لعن و سلام را شرط صد لعن و سلام باشه نه شرط اصل زیارت، این میشه از این قسم. و اگر فرض کنیم که شرط اصل زیارت باشد، اون میشه از اون قسم مثل طهارت که شرط کل عمل میشه. بله، اون وقت خارجه نمیاد جز این مثالا. مثال شیخ در صورتی جز این مثال این فرضشون قرار میگیره که یقدم ترک و شرط مسلمن، که رو این معنا که این شرط رو مال صد لعن و سلام بگیریم نه مال کل زیاره. این هم قسم سوم. یه قسم چهارم داریم که اینجا یه خود کار مشکل‌تر میکنه. یه جزئی مزاحمت دارد با یه شرط جزء دیگر، نه با شرط خودش. اگر با شرط خودش بود اون فرض اولی بود، گفت شرط فرض اول شیخ بود، یعنی فرض دوممون که بله ترک و شرط اولا لاغر همین جزو میاری. اما نه، این جز شرطی ندارد، یه جزء دیگر شرط داره و یدور الامر بین اتیان این جز و ترک شرط او، یا نه بین ترک این شرط و اتیان اون جز، اتیان اون ترک این جز و اتیان اون شرط. نه نه، این بین دوتا شد. شرط و بعض الاجزا دوران بود بین شرط و بین شرط همون جز بعض الاجزا، نه هر جزئی. بله، جز خاص دومی شرط بعض الاجزا سومی. این جایی بود که میگفتیم کل اجزا یا شرط و ترک بعض منها، تمام اجزا بود نه بعض. اینجا چیکار بکنی؟ اینجا تزاحمه. در واقع حسابش کنی به یه نوع برمیگرده بین این جز و اون جز، یا این جز رو بیار که بلا شرط الحمدلله راحت تره مثلا، یا اون جز رو من شرطه وقتی اون جز شرطش نیامد جز هم کنه نیامده مثلا فاقدون للفایده. پس دوران بگی دوتا جزه، اما اینکه کدوم اهمه اینجا نمیتونیم قاعده براش بگیم. اینجاست که باید حرف مرحوم آخون، حرف مرحوم ناینی بگیم بله در این موارد باید بریم سراغ باب تزاحم ببینیم که کدوم مقدمه. بله، یه نکته در فقه به صورت کلی روش بحث میشه که اگر این دو جز ترتیب زمانی داشته باشه، اول باید این انجام بشه بعد او، معمولا آیون میگن صرف القدرت فی الاول تا نفی قدرت، فعلا متمکنی تو از این جز اینو بیار، وقتی میرسی به اون بعدی با شرطش نمیتونی، خب اونی که نمیتونی ساقط میشه. شرطشو نمیتونی بیاری نیار. یکی از مرجعات میشه همین تقدم در ترتیب، که این یه امر عقلاییه که قدرت صرف در مقدم میشه. نمیگم حالا اینو ولش کنم که بعد بتونم این کار رو انجام بدم، نه، فعلنی منی که نمیدونم، میدونم یکیشو نمیتونم انجام بدم، میگم این فعلا میتونم انجام بدم، الان موضوع حاصله، قادرون، پس باید انجام بده. بعد که سلب قدرت شد اون دومی رو ترک میکنه. این صوری که در اینجا متصوره و به ذالک یظهر، نه کلام مرحوم شیخ مطلقا و نه کلام مرحوم آخون مطلقا که به باب تزاهم بره، بلکه فیه تفصیل در این صور اربعه روش دقت و عنایت بفرمایید انشاءالله.